ساعت 19 به وقت ایران. شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. امروز شنبه اول مهر ماه سال 1391 هجری شمسی برابر با 22 سپتامبر 2012 میلادی. سلام، نوشین سید حسینی هستم، میزبان و همراه شما در این مجله شامگاهی با مجموعه از خبر، تحلیل، گزارش و گفتگو. اما پیش از هر چیز بپردازیم به آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. فرمانده سپاه پاسداران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی ایران دشمنی دانست که به گفته او در نهایت به درگیری فیزیکی ختم می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمدعلی جعفری افزود جنگ رخ خواهد داد، اما اینکه کجا و کی باشد معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران در این حال گفت که باید برای جنگی آماده شد که ماهیت آن با ماهیت جنگ 8 ساله کاملا متفاوت است. وی درباره این تفاوت توضیحی ارائه نکرد. در همین مورد در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. شورای هماهنگی رای سبز و امید از تشکل‌های هوادار میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه صدای تبل‌های جنگ علیه ایران توصیف کرد، به حکومت ایران در مورد شرایط پرخطر جدید هشدار داد. به نوشته ای سایت کلمه، در بیانیه این شورا آمده است که هر گونه مخاصمه جویی و نزاع طلبی و بحران آفرینی اقدامی ضد ملی خواهد بود. شورای هماهنگی رای سبز امید در این بیانیه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شده است. خبرگزاری فرانسه گزارش داد که سازمان مجاهدین خلق ایران از خروج قریب الوقوع نام خود از فهرست گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی آمریکا استقبال کرده است. به گزارش برخی از خبرگزاری‌ها، آمریکا قصد دارد نام سازمان مجاهدین خلق را از فهرست گروه‌های تروریستی این کشور خارج کند. سازمان مجاهدین خلق در سال 1997 به خاطر کشتن 6 آمریکایی در پیش از انقلاب بهمن 57 و تلاش برای حمله به مقر دیپلماتیک ایران در سازمان ملل در سال 1992 در این فهرست قرار گرفته بود. در همین مورد نیز در بخش گزارش‌ها بیشتر خواهید شنید. گزارشگران بدون مرز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از راه اندازی اینترنت ملی و احتمال قطع دسترسی کاربران اینترنتی به شبکه جهانی اینترنت ابراز نگرانی کرد. این سازمان هدف اصلی این طرح مهار بیشتر اطلاع رسانی آنلاین و تحت نظر قرار دادن شهروند وبنگاران و به ویژه مدافعان حقوق بشر ایران دانست. در بیانیه گزارشگران بدون مرز، جمهوری اسلامی ایران یکی از کشورهای سرکوبگر در عرصه اینترنت خوانده شده و آمده است که نام ایران در فهرست کشورهای دشمن اینترنت قرار دارد. ادامه اخبار را از رادیو فردا می شنوید. شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید از ایجاد محدودیت برای تعدادی از شهروندان به دلیل جنسیت، اعتقادات مذهبی و مشکلات اقتصادی انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر دانست. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، وی همچنین از اجرای طرح جداسازی دانش آموزان دختر و پسر در برخی دبیرستان‌های روستایی انتقاد کرد و نتیجه آن را بازماندن تعدادی از دختران از تحصیل دانست. صدها تن از مخالفان گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی شامگاه جمعه و بامداد شنبه مراکز اسلامگرایان در بنغازی را تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، تظاهرکنندگان در حمله خود اعضای این گروه‌های مسلح را از بنغازی بیرون راندند. بر اساس گزارش‌ها حداقل 10 تن در درگیری بین طرفین مسلح کشته و حدود 30 تن نیز زخمی شدند. یکی از گروه‌های بیرون رانده شده از بنغازی گروه تندروی اسلامگرای انصارالشریعه است. این گروه متهم است که در حمله 10 روز پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی و قتل کریس استیونز، سفیر و 3 دیپلمات دیگر آمریکایی دست داشته است. 10,000 لیبیایی روز جمعه در بنغازی علیه گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کردند و خواستار برقراری امنیت توسط پلیس و نیروهای امنیتی شدند. و در پایان دو سازمان عفو بین الملل و دیدبان حقوق بشر به آنچه فشارهای تازه دولت ایران علیه دانشجویان نامیدند اعتراض کردند و این اقدامات را باعث ایجاد فضای ترس و پسرفت تحصیلی در ایران دانستند. نوشین جان،
با تشکر از همکارم بهروز کارونی که آخرین اخبار ایران و جهان رو برای شما میگفت، و بپردازیم به گزیده ای از گزارش های پیش رو در این مجله شامگاهی. فرمانده سپاه پاسداران جمهوری اسلامی از درگیری میان ایران و اسرائیل در آینده خبر داد. نظر یک کارشناس را در این باره پرسیده.
از نظر اینها جنگ غیر قابل اجتناب است.
وزارت امور خارجه آمریکا تصمیم گرفته سازمان مجاهدین خلق ایران رو از فهرست گروه‌های تروریستی آمریکا خارج کنه. در گزارشی به این موضوع پرداختیم. آیا هکرهای ایرانی بانک ها و مؤسسات آمریکا رو در یک سال گذشته هدف حملات اینترنتی خودشون قرار دادند؟ در این باره بیشتر خواهید شنید. برای شنیدن این گزارش ها و البته گزارش های بیشتر شنوندگی مجله شامگاهی رادیو فردا باشید. در حالی که در هفته‌های اخیر روزی نبوده که خبری درباره حمله احتمالی اسرائیل به ایران نباشه، محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه گفت دشمنی اسرائیل با اسلام و انقلاب ایران جدی است و این دشمنی و خصومت نهایتاً به درگیری فیزیکی ختم میشه. همکارم فریدون زرنگار در آغاز گفتگویی با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا از او پرسیده چه محاسباتی فرماندهی سپاه رو به این اظهار نظر واداشته.
مشکلی البته که حد زده بشه که سردار جعفری از روی چه چیزی به این نتیجه رسیده. منتها به طور قطع گفتهای ایشون دنباله گفتهای سرداران دیگر سپاه است و رهبران سیاسی نظام در ماه‌های گذشته و به خصوص در چند روز گذشته که سالگرد شروع جنگ با عراق رو دارن جشن میگیرن. این است که از نظر اینها جنگ غیر قابل اجتناب هست، به این خاطر که از اونجایی که این جنگ احتمالی در ارتباط مستقیم هست با پرونده هستی ایران و ظاهراً ایران تصمیمی در مورد اینکه به خواسته آژانس بین‌المللی اعتنایی بکنه و یا اینکه خطنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل رو عملی بکنه در اون راستا میتونه باشه.
آقای حسنیاری، آیا تا چه اندازه طرح چنین موضوعی از طرف یک فرمانده نظامی رو باید جدی گرفت با توجه به اینکه تصمیمات این چنینی گفته میشه که در دست رهبر جمهوری اسلامی است؟
خب گفته‌های سردار جعفری به این معنا هست که ابتکار عمل رو در حداقل در این پرونده بخصوص سپاه در اختیار داره و سپاه هست که تعیین کننده این هست که جنگی خواهد شد. ضمن اینکه البته ایشون اشاره میکنه که جنگ خواهد شد، منتها در مورد اینکه چه زمانی و در چه شرایطی انجام خواهد شد ایشون سوال داره. بنابراین از دید ایشون جنگ قطعا انجام خواهد شد، چگونگی جنگ رو بیشتر زیر سوال بردن. ممکنه که در ذهن خود ایشون هم چندان روشن نباشه این مسئله، ولی باز تاکید بر این هست از اونجایی که جمهور اسلامی ایران و همینطوری که سردار جعفری تکرار کردن که لکه ننگ و قدی سرطانی در مورد اسرائیل به کار بردن، معناش این هست که در نهایت جمهوری اسلامی ایران این خواسته رو دنبال میکنه که با این قده رو به اصطلاح با یک جراحی از بین ببره، ولی اینکه شرایط اون جراحی چه خواهد بود، زمان اون چه خواهد بود هنوز باقی است. این حرف در راستای حرفایی است که دیگران در چند روز گذشته زدن، اینکه جمهوری اسلامی ایران از چنان توان نظامی برخوردار هست که هیچ کشوری به ایران حمله نخواهد کرد. این احتمالاً تضاد دیگری است که در گفته‌های سردار جعفری است. از یک طرف اعلام می‌کنه که جمهوری اسلامی ایران از نظر توان نظامی آنچنان قدرت داره که هیچ کشوری قادر نخواهد بود که به ایران حمله بکنه، و بعد اضافه می‌کنه که جنگ با اسرائیل غیر قابل اجتناب است.
آیا می‌شود این موضع‌گیری فرمانده سپاه رو در این رابطه دید که در واقع جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که در هر حال اسرائیل حمله میکنه، چه بهتره که یک حمله پیش دستانه بشه؟
این که جمهوری اسلامی ایران و به خصوص سپاه در حال تجهیزی یک حمله پیشگیرانه هستن چیزی در گذشته در این مورد شنیده نشد. بیشتر بحث این بود که اشغالگران به صهیونیست‌ها دیگران متجاوز هستند. در صورتی که جمهوری اسلامی ایران بتونه کاری دست بزنه، خب این وضعیت رو کاملا عوض میکنه و این سخنان باز مقدار زیادی از نظر محتوا در تضاد هستن با حرفایی که دیگر سرداران طی روزهای گذشته زدن، به این معنا که اونها اعلام کردند که اسرائیل متجاوز هست و اسرائیل دست به چنین کاری خواهد زد. حال با این گفته که ممکنه جنگ پیشگیرانه از جانب ایران انجام بشه، به طور کلی اون دینامیک رو عوض میکنه.
خب با توجه به این که رهبران سیاسی ایران و حتی شمار زیادی از فرماندهان نظامی بارها تاکید کردند که ایران هیچگاه آغازگر حمله به کشوری نخواهد بود، ولی الان آقای جعفری درست چیز دیگر رو مطرح میکنن، این تضاد چگونه قابل توضیحه؟
کاملا به همین خاطر است که ایران از مظلومیت خودی صحبت میکنه، از ظلمی که عراقی ها در شروع جنگ علیه جمهوری اسلامی ایران انجام دادن و همواره تاکیدش بر این بودی که هیچگاه جنگی رو خود شروع نکرده. آیا این شروع وضعیت جدیدی خواهد بود، صفحه جدیدی از تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهد بود اگر که ایران به چنین کاری دست بزنه؟
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدید با هوشنگ حسنیاری، استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
گروه مخالف حکومت ایران آمریکا رو متقاعد کرد که این گروه رو از فهرست تشکیلات تروریستی بیرون بیاره. این عنوان مقاله روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز هست درباره تصمیم منتسب به هیلاری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا برای خارج کردن سازمان مجاهدین خلق از فهرست گروه‌های تروریست این وزارتخانه. نویسنده این مقاله اسکات شین در گفتگو با چهره‌های شاخص آمریکایی، سخنگوی مجاهدین خلق، به علاوه حامیان و مخالفان این تشکل و همینطور یک کارشناس، سابقه و ابعاد مختلف این تصمیم رو بررسی کرده. خلاصه این مقاله از امیر مصدق کاتوزیان.
به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، به ندرت میتوان در لابیگری‌های واشنگتن موردی را یافت که هدف پیچیده از پشتیبانی گروهی از چهره‌های چنین شاخص برخوردار شود، یعنی از جیمز ووزلی و پورتر گاس، رئیسان سابق CIA و لوی فری، رئیس سابق FBI گرفته تا تام ریج، مسئول کل امنیت آمریکا در دوران ریاست جمهوری جورج بوش، مایکل موکاسی، دادستان کل آمریکا، و جیمز جونز، اولین مشاور امنیت ملی باراک اوباما، رئیس جمهور کنونی آمریکا. به علاوه ژنرال‌های بازنشسته ارتش و سیاستمداران معروف هر دو حزب دموکرات و جمهوری‌خواه آمریکا. به نوشته این روزنامه، آمریکا 9 سال پیش بعد از حمله نظامی به عراق، مجاهدین خلق را خل سلاح کرد و مسئولیت امنیت اردوگاه اشرف را بر عهده گرفت. اما دست به دست شدن حفاظت این اردوگاه از آمریکایی‌ها به مسئولان عراقی 3 سال پیش از این در سال 2009 نگرانی مجاهدین خلق را در پی داشت، چرا که دولت عراق که شیعیان در آن اکثریت دارند مناسبات نزدیکی با ایران دارد. در این مدت در رویارویی‌های مأموران مسلح عراقی با مجاهدین خلق، از جمله بر سر تخلیه اردوگاه اشرف، 49 نفر کشته شدند. با این همه مسئولان سازمان مجاهدین خلق در این 3 سال، به نوشته نیویورک تایمز، به کندی با برنامه سازمان ملل برای تخلیه اشرف همکاری کردند. نویسنده در جای دیگری می‌افزاید گرچه همه حامیان آمریکایی مجاهدین خلق پول دریافت نکردند، اما برخی از آنان برای حضور در تظاهرات مجاهدین خلق در پاریس به علاوه مخارج دیگر از 15 تا 30 هزار دلار دریافت کردند. از جمله ادوارد رندل، فرماندار پیشین پنسیلوانیا از حزب دموکرات آمریکا، در بهار گذشته اعلام کرد مجموعاً 150 تا 160 هزار دلار بابت سخنرانی از مجاهدین خلق پول گرفته است. فلیپ کرالی، معاون سابق وزارت خارجه آمریکا، از 3 سال پیش تا پارسال هم میگوید برای سخنرانی‌هایش از مجاهدین خلق پول گرفته و دلیل او یکی خارج کردن آنها از عراق به سلامت و اهمیت استراتژیک ایران برای آمریکا بوده است. به نوشته نیویورک تایمز، سازمان مجاهدین خلق در دهه‌های 1970 و 1980 علیه حکومت شاه و بعد علیه حکومت روحانیون که او را سرنگون کردند به اقدامات تروریستی دست زد و چند آمریکایی هم از قربانیان این سوءقصدها بودند. به نوشته این روزنامه، شاهین قبادی سخنگوی سازمان مجاهدین خلق در پاریس میگوید جای داده شدن مجاهدین خلق در این فهرست هدیه‌ای به حکومت روحانیون بوده و کمک بزرگی به ادامه حیات دیکتاتوری مذهبی حاکم بر ایران کرده است. خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی آمریکا با استقبال دانا رارا باکر، نماینده جمهوری‌خواه کالیفرنیا در کنگره آمریکا روبرو شده. یعنی همان نماینده‌ای که اخیراً از دولت آمریکا درخواست کرد از پیوستن آذربایجان ایران به جمهوری آذربایجان پشتیبانی کند. برعکس شورای ملی آمریکاییان ایرانی که میگوید با این تصمیم سازمان مجاهدین خلق حملات تروریستی را از سر خواهد گرفت و احتمال جنگ با ایران افزایش می‌یابد. اما کریم سجادپور، کارشناس امور ایران در بنیاد کارنگی برای صلح جهانی، به نیویورک تایمز میگوید اهمیت مجاهدین خلق از آنچه حامیان و مخالفانش ادعا می‌کنند کمتر است و می‌افزاید خروج مجاهدین خلق از فهرست تروریستی تغییری در روابط آمریکا و ایران نمی‌دهد و به گفته او این مناسبات خصمانه باقی خواهد ماند و مجاهدین خلق نیز فرقه حاشیه‌ای با جذابیت بسیار محدود در میان ایرانیان باقی خواهد ماند.
گزارش امیر مصدق کاتوزیان رو میشنیدید. پرسش روز رادیو فردا هم در همین بار است. سازمان مجاهدین خلق از سازمانهای مخالف حکومت ایران هست که همواره از طرف مخالفانش به داشتن ساختار و منش فرقه‌ای و دیکتاتوری درون سازمانی متهم بوده. از طرف انتظار میره که این تصمیم آمریکا تا روز 10 مهر ماه به شکل رسمی اعلام بشه. شما درباره خروج نام این سازمان از فهرست سازمان‌های تروریستی چه فکر می‌کنید؟ رادیو فردا جایی هست که نظرات شما را درباره این موضوع پخش می‌کنه. به این شماره زنگ بزنید و پیغام بذارید. 2042-02-21-12-21-12. در همین زمینه چند تن از شما شنوندگان عزیز با ما تماس گرفتید و به اظهار نظر پرداختید.
به عنوان یه هموطن و به عنوان حق بشر و انسانی بسیار خوشحالم براشون و تبریک هم میگم، ولی به عنوان یک گروهک سیاسی امتحان خودشونو بد جوری به مردم ایران دادند و هنوز هم با اون طرز رفتار و زندگی کالتی و گروهکی که بسیار بسته و غیرعادی زندگی کردن در اون کمپ و ثابت کردن که هیچ چیزشون نرمال نیست و به خصوص به عنوان یک زن آزاده ایرانی با حجاب و روسری بسیار مخالفم و سکولار هستم و اینها مذهب رو به خصوص در حکومت بسیار جای دادن، امیدوارم که هرگز هرگز دستشون به هیچ اقدام سیاسی برای کشور عزیزم ایران نرسه.
بسیار کار خوبیه و خیلی زودتر از اینا باید انجام میشد، به دلیل اینکه این تأخیری که به وجود اومد توی اعلام داشتن نیروگاه‌های اتمی، نداشتن قدرت سازمان مجاهدین بود که بتونه به دنیا نشون بده که ایران داره چی کار میکنه و چه جنایتی داره به بشریت میکنه. خیلی متشکرم. خدا
به نظر من که یک ایرانی هستم این کار اصلا قابل قبول نیست. گروهکی که 8 سال بر علیه مردم خودش، کشور خودش اسلحه کشید، با کشور متجاوز همکاری کرد، برادر خودشو، پدر خودشو، خواهر خودشو فروخت، به کشتن داد، اصلا کار منطقی نیست و امیدوارم هیچ وقت آمریکا همچین دست همچین کاری نزنه. و در ثانی اگر ما بیایم مجاهدین خلق از این فهرست خارج بکنیم، مثل این میمونه که طالبان، جنایتی که طالبان در حق مردم خودش و مردم افغانستان کردن مشابه جنایتیه که مجاهدین خلق کرد. پس بیان طالبان هم از گروهک های تروریستی خارج کنن.
در مورد نظرخواهی از این که قرار سازمان مجاهدین از جوی لیست بیاد بیرون، نظر من کار بس خوب و پسندیده ایه و اینکه بالاخره یه سری از ایرانی هستن که دارن مبارزه میکنن با این رژیم و این هم که از طرف خودم دارم صحبت میکنم و انتظار دارم که هر وقتم که هر کدوم از این شنونده‌های شما یا کارمندا یا حتی کسایی که کارشناسن میان حرف میزنن، از طرف خودشون بهتره حرف بزنن نه از طرف کل ملت ایران. و من فکر میکنم یکی از کارهای بسیار خیلی پسندیده آمریکا این بود که اگر باید زودتر از این کار رو میکرد.
طبیعتا باید اسم این سازمان، نام این سازمان بیبون تروریس بیاد بیرون، به سبب اینکه اینها مهره هایی هستن که بعد باش بازی میکنه تا اون طبعانشون ببینن چه مهره کجا و چه جور به نفع منافعشون تو منطقه میتونه بازی کنه. سازمان مجاهدین سازمانی که خودش هم میدونه هیچ طرفداری در داخل ایران نداره به سبب خطاهای سیاسی زیادی که مرتکب شدن. به خاطر داشته باشید که اینها چه کردن با سربازای ایرانی و به نوعی الان همون کاری رو کردن که زمان قدیم با مردم ایران کردن. تردیدی نداشته باشید اگر اینها به قدرت برسن بدتر از اینی که هست عمل میکنن و مردم ایران رو به بیراه میبرن.
چنانچه این سازمان دست از خودمحوری و خودکامگی و مدار بسیط به دور سازمان کشیده بر نداره و به قوانین دموکراسی و حقوق بشر باور نداشته باشه، همچنان از دید ملت ایران نه تنها از لیست تروریستی خارج نشده بلکه مورد محاکمه و بازخواست هم خواهم بود.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
سازمان عفو بین الملل و سازمان دیدبان حقوق بشر همزمان با آغاز سال تحصیلی در ایران بیانیه هایی را منتشر کرده و از فشارها بر دانشجویان انتقاد کردند. این دو سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به تفکیک جنسیتی و محدودیت های به وجود آمده برای دانشجویان اقلیت مذهبی میگویند فشارها در آستانه سال جدید تحصیلی بیشتر شده. بیشتر بشنویم از فنین عاصمی.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرده ده ها دانشجوی ایرانی در سراسر ایران در هفته های گذشته احضار، بازجویی و یا خودسرانه بازداشت شدند. سازمان عفو بین الملل این اقدام را همزمان با آغاز سال تحصیلی سرکوب دانشجویان خوانده است. به گزارش سازمان عفو بین الملل تعدادی از دانشگاه‌ها در ایران زنان را از تحصیل در بعضی از رشته‌ها منع کردند. این کار در راستای اجرای طرح تفکیک جنسیتی صورت گرفته است. عفو بین الملل می‌گوید اعضای بعضی از اقلیت‌های مذهبی و فعالان دانشجویی به صورت ویژه هدف قرار گرفتند. بسیار از آنها از تحصیل منع شده و یا احضار شده و به احکام سنگین محکوم شدند. آن هریسون معاون بخش خاورمیانه و شمال آفریقای سازمان عفو بین الملل در این بیانیه گفته که مقام‌های ایران باید به چرخه سرکوب دانشجویان پایان دهند و این چرخه موجب ایجاد فضای ترس و وحشت در آستانه سال تحصیلی جدید شده است. سازمان عفو بین الملل می‌گوید دانشجویان در ایران همیشه تحت فشار بودند، اما این فشارها از 5 ماه پیش بیشتر شده است. سازمان عفو بین الملل در بیانیه خود آورده که سروش ثابت دانشجوی زندانی اوایل شهریور ماه برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته است. او به خاطر شرکت در تظاهرات دانشجویی در سال 2007 5 سال پیش محکوم شده است. لوا خانجانی دانشجوی بهایی به دلیل مذهب خود از تحصیل باز مانده است. سازمان عفو بین الملل میگوید او ماه گذشته برای گذراندن 2 سال محکومیت خود به زندان رفته. لوا خانجانی هم در تظاهرات اعتراضی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بازداشت و به 2 سال زندان محکوم شده بود. سازمان عفو بین الملل در پایان خواستار آزادی تمام زندانیان سیاسی از جمله بهار هدایت، مجید توکلی و ضیاء نووی شده است. در همین حال سازمان دیدبان حقوق بشر هم همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید بیانیه‌ای منتشر کرده است. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر در این بیانیه از اسلامی شدن دانشگاه‌ها ابراز نگرانی کرده. این سازمان مدافع حقوق بشر با اشاره به گزارش خبرگزاری مهر که در ماه گذشته اعلام کرده بود زنان از تحصیل در 77 رشته در چند دانشگاه محروم شدند، گفته با آغاز سال جدید تحصیلی دانشجویان با موانع جدی روبرو هستند. مسئول بخش حقوق زنان سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید زنان به ویژه از موقعیت سخت‌تری نسبت به مردان برخوردارند. دیدبان حقوق بشر میگوید بعضی معتقدند که این محدودیت‌ها برای بازداشتن زنان از تحصیل در مقاطع بالاتر است. همکنون 60% دانشجویان دختر و 40% آنها پسر هستند. به گفته سازمان دیدبان حقوق بشر، رسانه‌های ایران درباره محدودیت‌های به وجود آمده برای زنان در تحصیل در بعضی از رشته‌ها بسیار کم خبررسانی کرده و یا اصلاً خبررسانی نکردند.
این صدا صدای رادیو فرداست.
قبل از اخبار ورزشی بپردازیم به گزارشی درباره هکرهای ایرانی. خبرگزاری رویترز خبر داده که هکرهای ایرانی طی یک سال گذشته چندین بار مؤسسه‌های بانک آف امریکا، جی پی مورگان چیس و سیتی گروپ رو هدف قرار دادند. هنوز هیچ مقام دولتی و یا بانکی به این خبر واکنش نشان نداده. بیشتر بشنویم از فریدون زرنگار.
به گزارش رویترز که روز جمعه منتشر شد، این حملات از اواخر سال 2011 آغاز شده و در سال جاری نیز ادامه داشته است. این حملات به صورت اختلال در سرویس اینترنت و بالا بردن ترافیک وبسایت‌های این بانک‌ها بوده است. برابر این گزارش هنوز مشخص نیست که در این حملات آیا هکرها توانستند به اطلاعات و یا داده‌های ارزشمند این بانک‌ها دست پیدا کنند یا نه. افراد مطلع به خبرگزاری رویترز گفتند که حمله به سه بانک بزرگ آمریکا از داخل ایران صورت گرفته است، ولی مشخص نیست که آیا دولت ایران در این حملات دست داشته است یا اینکه حمله کنندگان شهروندان عادی این کشور هستند. رویترز می نویسد ظاهراً اسناد و شواهد نشان می دهد که هکرها به دلیل اجرای تحریم‌های اقتصادی علیه ایران توسط این بانک ها آنها را مورد هدف قرار دادند. مقام‌های دولتی در آمریکا و این سه بانک بزرگ آمریکا از اظهار نظر درباره این حملات خودداری کردند. در هفته جاری و به دنبال اختلال در سرویس‌دهی اینترنتی بانک آف آمریکا و جی پی مورگان چیس، یک نهاد مالی آمریکایی نسبت به حملات سایبری به بانک‌ها و مؤسسات بیمه هشدار داده بود. این گزارش می‌افزاید بانک آف آمریکا و جی پی مورگان چیس برای تقویت سیستم امنیتی خود با مقام‌های پلیس فدرال آمریکا، FBI و وزارت امنیت داخلی این کشور مشورت کردند. شبکه خبری NBC آمریکا هم روز پنجشنبه به نقل از یک مقام امنیتی ملی آمریکا ایران را به دست داشتن در این حملات متهم کرد. تنش میان آمریکا و کشورهای غربی با ایران بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در سالهای اخیر شدت یافته است. آمریکا و کشورهای غربی در این مدت علاوه بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد، خود تحریم‌های یک جانبه علیه ایران اعمال کردند. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدر دستیابی به فناوری ساخت سلاح هسته‌ای است. ایران اما با رد این اتهام میگوید برنامه هستیش صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است.
بعد از این گزارش نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از فریدبرز غریب.
تیم ملی بسکتبال ایران با پیروزی برابر ژاپن به عنوان قهرمانی چهارمین دوره مسابقات کاپ آسیا رسید. در دیدار فینال این بازی‌ها که به میزبانی شهر توکیوی ژاپن انجام شد، امروز تیم بسکتبال ایران در یک نبرد نزدیک و نفسگیر با حساب 53-51 از سد چشم بادامی‌های میزبان گذشت و ضمن کسب عنوان قهرمانی جواز حضور در رقابت‌های آسیا که سال آینده در فیلیپین برگزار می‌شود را به دست آورد. تیم بسکتبال ایران بدون شکست قهرمان رقابت‌های کاپ آسیا شد. از سوی اتحادیه جودوی آسیا، فعالیت‌های فدراسیون جودوی ایران به حالت تعلیق درآمد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، عبید الانزی رئیس اتحادیه جودوی آسیا در نامه‌ای به کمیته ملی المپیک ایران و فدراسیون جودوی این کشور علت تعلیق ایران را رفتار غیرورزشی یکی از مسئولان فدراسیون جودوی ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در ازبکستان عنوان کرده. ایرنا نام و سمت این مقام مسئول فدراسیون ایران را ذکر نکرده است. رئیس فدراسیون والیبال ایران میگوید برای شرکت در انتخابات ریاست فدراسیون جهانی والیبال آمریکا به او ویزای سفر به این کشور را نداده است. محمد رضا داورزنی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا همچنین گفته در سفارت آمریکا از او پرسیدند که در زمان جنگ چه کرده است و او هم سوابق خود را عنوان کرده است. تیم ملی فوتبال ایران 4 روز قبل از دیدار با کره جنوبی در چارچوب رقابت‌های انتخابی جام جهانی در آسیا یک دیدار تدارکاتی با تیم ملی مصر برگزار می‌کند. به نوشته روزنامه اهرام مصر، تیم ملی این کشور بعد از لغو دیدار تدارکاتی با تیم ملی برزیل روز 21 مهر ماه در یک بازی دوستانه در امارات به مصاف تیم ایران می رود. تیم ملی فوتبال ایران روز 25 مهر در ورزشگاه آزادی تهران در یک بازی سرنوشت‌ساز و تعیین کننده در انتخابی جام جهانی میزبان کره جنوبی خواهد بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
رادیو فردا گوش می کنید. ساعت 19:30 به وقت ایران وارد دومین بخش مجله شامگاهی رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم پی می گیریم با خبر و بعد از اون هم می پردازیم به برنامه دیدگاه ها درباره آغاز سال تحصیلی جدید و چالش ها در دانشگاه ها. اما پیش از اون آخرین اخبار ایران و جهان از همکارم مینا بهارمست.
سلام. ارتش آزاد سوریه میگوید مرکز فرماندهی خود را از ترکیه به مناطقی به گفته این گروه آزاد شده در داخل سوریه منتقل کرده است. ریاض الاسد رهبر این ارتش این خبر را در فیلمی که برای رسانه‌ها ارسال شده اعلام کرد، بدون آنکه مشخص کند مرکز فرماندهی آن به چه نقطه‌ای در داخل سوریه انتقال یافته. مخالفان گروه‌های مسلح اسلامگرا در لیبی شامگاه جمعه و بامداد شنبه مراکز این گروه‌ها را در بنغازی تصرف کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، تظاهرکنندگان با اشغال این مراکز اعضای این گروه‌های مسلح را از بنغازی بیرون راندند. بر اساس این گزارش‌ها حداقل 10 تن در درگیری بین افرادی مسلح در میان تظاهرکنندگان و شبه نظامیان کشته و 34 تن نیز زخمی شدند. یکی از گروه‌های بیرون رانده شده از بنغازی گروه مسلح انصارالشریعه بود. این گروه متهم است که در حمله 10 روز پیش به کنسولگری آمریکا در بنغازی و قتل سفیر و 3 پرسنل دیگر آن دست داشته است. 10,000 نفر روز جمعه در بنغازی علیه گروه‌های مسلح اسلامی تظاهرات کردند و خواستار برقراری امنیت توسط پلیس و نیروهای امنیتی شدند. فرمانده سپاه پاسداران ایران روز شنبه تهدیدهای اسرائیل را علیه جمهوری اسلامی جدی دانست و گفت که این تهدیدها در نهایت به جنگ ختم می شود. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد علی جعفری افزود جنگ رو خواهد داد، اما زمان و مکان آن معلوم نیست. فرمانده سپاه پاسداران گفت که باید برای جنگ آماده شد که ماهیت آن با ماهیت جنگ 8 ساله ایران و عراق کاملا متفاوت است. شورای هماهنگی راه سبز امید از تشکل‌های هوادار میرحسین موسوی با انتشار بیانیه‌ای با اشاره به آنچه صدای طبل‌های جنگ علیه ایران توصیف کرده است، به حکومت ایران در مورد شرایط پرخطر جدید هشدار داد. به نوشته سایت کلمه، در بیانیه شورا آمده است که هر گونه مخاصمه‌جویی، نزاع طلبی و بحران‌آفرینی اقدامی ضد ملی خواهد بود. شورای هماهنگی راه سبز امید در این بیانیه همچنین خواستار آزادی زندانیان سیاسی، آزادی مطبوعات و احزاب و برگزاری انتخابات آزاد، سالم و عادلانه شده است. گزارشگران بدون مرز روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای از راه‌اندازی اینترنت ملی و احتمال قطع دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت ابراز نگرانی کرد. این سازمان هدف اصلی این طرح را مهار بیشتر اطلاع رسانی و تحت نظر قرار دادن کاربران و مدافعان حقوق بشر در ایران دانست. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران روز شنبه تهران را برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ترک کرد. این آخرین سفر و سخنرانی محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل در دوران ریاست جمهوریش خواهد بود. محمود احمدی نژاد گفته است که در سازمان ملل حاضر می شود تا پیام ملت ایران برای اصلاح مدیریت جهانی را برساند. محمود احمدی نژاد روز چهارشنبه 5 مهر ماه در مجمع عمومی سازمان ملل سخنرانی خواهد کرد. شیرین عبادی مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید در ایران از ایجاد محدودیت برای بخشی از شهروندان به دلیل جنسیت، اعتقادات مذهبی و مشکلات اقتصادی انتقاد کرد و آن را مغایر با تعهدات بین‌المللی دولت ایران در زمینه حقوق بشر دانست. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر در ایران، خانم عبادی همچنین از اجرای طرح جداسازی دانش آموزان دختر و پسر در برخی دبیرستان‌های روستایی انتقاد کرد و نتیجه آن را بازماندن تعدادی از دختران از تحصیل دانست.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست و نوبت میرسه به امیر مصدق کاتوزیان و مجله هفتگی دیدگاه‌ها. با هم گوش می‌کنیم.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. با رسیدن اول ماه مهر و به صدا در آمدن مجدد زنگ مدارس، دانشجویان هم خود را برای سال تحصیلی 1391-1392 آماده کردند. دانشجویان سال اولی مثل همیشه با هیجان و یک دنیا پرسش و رسیدن به آرزوی 12 ساله خود پا به پردیس هایی گذاشتند که هر ساختمان و کلاس و گوشه و کنج آن برایشان تا مدتی هم ناآشنا، هم پر رمز و راز و هم دلرباست. اما 3 سالی است که در پی انتخابات بحث برانگیز 22 خرداد 1388 در پردیس ها و دانشگاه ها از سر و صدا و هیاهوی سالهای پیش از آن خبر چندانی نیست. نه جر و بحث زیادی بر سر خواستای صنفی چه رسد به رویدادهای سیاسی روز، نه نشریات دانشجویی منتقد، نه دفترهای انجمنهای دانشجویی و نه تریبون آزاد و نه حتی به گفته فعالان دانشجویی کارهای فوق برنامه مثل تئاتر و فیلم و موسیقی و شعرخوانی و غیره که یا از رمق افتاده یا در برخی از دانشگاه‌ها اصلاً خبری از آنها نیست. از شر و شور فعالیت‌های دانشجویی و رویارویی‌های بعد از انتخابات 22 خرداد میان دانشجویان منتقد و دانشجویان بسیجی هم برای دانشجویانی که در این چند سال اخیر پا به دانشگاه گذاشتند تنها روایت سال بالایی‌ها باقی مانده و یادآوری محرومیت شماری از فعالان دانشجویی از تحصیل، ستاره دار شدن عده‌ای دیگر و مغضوب شدن برخی مانند آن دسته که پس از سپری کردن مدتی در زندان با قید وثیقه آزاد شدند، یا عده‌ای از فعالان دانشجویی مثل عبدالله مؤمنی، بهاره هدایت و مجید توکلی که هنوز زندانی‌اند. با این همه در آستانه سال جدید تحصیلی اهدای جایزه بین‌المللی صلح دانشجویی در نروژ به مجید توکلی، دانشجوی دانشگاه امیرکبیر یا همان پلی‌تکنیک تهران که بعد از انتخابات 22 خرداد زندانی شد، برای شماری از دانشجویان که با حسرت از روزهای پرشور و حال پرسشگری و نقد و اعتراض در دوره اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد و به ویژه در 8 سال ریاست جمهوری محمد خاتمی یاد می‌کنند، مایه شادمانی و سربلندی بود. حالا با آغاز سال تحصیلی 1391-1392 این دانشجویان ماندند و کولباری که در چند سال آینده باید با توشه دانش و فن و میوه پژوهش و پرسش پر کنند تا خود را برای تلاش و زندگی در جهان بیرون از پردیس آماده سازند. اما تا آن زمان شماری از همین دانشجویان هم با ویژگی‌های 3 سال گذشته که به آن پرداخته شد روبرویند و هم با چالش‌های نظیر تفکیک جنسیتی، برخورد با علوم انسانی و زمزمه دوباره اسلامی کردن دانشگاه‌ها. یادآور انقلاب فرهنگی سال 1358 به بعد، در دهه آغاز انقلاب که پژواک آن حتی برای بسیاری از مدافعان وقتش جذابیت ندارد یا از آن گذشته برایشان با نگاه به پیامدهای خواسته و ناخواسته آن ناخوشایند است. در این میان سازمان عفو بین‌الملل در تازه‌ترین بیانیه خود درباره ایران با ذکر نمونه‌هایی می‌گوید دانشجویان ایران در آستانه سال جدید تحصیلی با سرکوب روبرویند. همزمان دیدبان حقوق بشر با انتشار بیانیه‌ای می‌گوید زنان دانشجو در ایران در مقایسه با دانشجویان مرد با محدودیت‌های بیشتری روبرو هستند. دانشجویان پرسشگر و منتقد 3 سال پس از اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد 1388 و بیش از 3 دهه پس از انقلاب فرهنگی سال نو تحصیلی را چگونه آغاز می کنند؟ این پرسش اصلی برنامه دیدگاه هاست از 3 میهمان این هفته. محمد صادقی، عضو شورای مرکزی سازمان دانش آموختگان ایران، ادوار تحکیم وحدت در پاریس. سعید قاسمی نژاد، سخنگوی دانشجویان و دانش آموختگان لیبرال و فعال و تحلیلگر سیاسی در نیویورک. و علی افشاری، عضو سابق شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت و فعال و تحلیلگر سیاسی در واشنگتن. آقای صادقی، شما که در میان میهمانان برنامه دیرتر از همه از ایران خارج شدین، یعنی حدود 2 سال پیش، بررسیتون از وضعیت فعالان دانشجویی چیه در سال تحصیلی جدید 1391-1392؟ چالش‌هایی که باش روبرو هستن؟
به هر حال شرایطی که امروز بر جامعه ایران حاکم هست یک شرایط ویژه‌ای هست. بعد از انتخابات بحث برانگیز خرداد سال 88 و حاکم شدن یک باند نظامی امنیتی و سیطره یک نگاه پلیسی امنیتی تو تمام حوزه‌های خصوصی عمومی جامعه، خب به جنبش دانشجویی هم که در میان بقیه جنبش‌ها مثل کارگران، زنان، معلمان، قومیت‌ها از یه ظرفیت‌های بیشتری برای به چالش کشیدن سیاست‌های حاکمیت برخورداره و یه صراحت بیشتری هم جنبش دانشجویی داره و مطالباتش هم ساختار شکنانه‌تره، خب برای حاکمیت یک جای ویژه‌ای هست برای سرکوب کردنش و خود حاکمیت هم به خوبی فهمیده که دانشگاه چه پتانسیل عظیمی برای اعتراض داره و شاهد این ادعا هم برخوردهای حاکمیت در طول این چند سال اخیر هست که هزاران دانشجو بازداشت شدن یا از تحصیل محروم شدن، تعلیق شدن و پرونده‌های باز در دادگاه دارند. اساساً امکان فعالیت به شکل کلاسیک برای جنبش دانشجویی و جریانات دانشجویی. از طرفی این هزینه بالای فعالیت سیاسی باعث شده که فعالین دانشجویی یا دانشجویان جدیدالورودی که امروز وارد دانشگاه شدن اساساً هراس داشته باشند یا خیلی میل و رغبتی برای فعالیت سیاسی نداشته باشن، چرا که خب هزینه فایده میکنن. کوچکترین اکت سیاسی، نگارش یک مقاله در مثلا نشریات دانشجویی یا یک اعتراض، فرجامی نظیر زندان و بازداشت و محرومیت از تحصیل داره و این دغدغه برای خانواده ها هم هست. یعنی اگر تا پیش از این خانواده ها دغدغه شون تامین مخارج تحصیل فرزندانشون بود یا مثلا رفت و آمدشون به شهرستان ها و دلنگرانی های مرسوم بود، اما امروز خانواده‌ها واقعاً بیم اینو دارن که سرنوشت فرزندانشون چیزی نظیر سرنوشت عبدالله مومنی، بهاره هدایت، مجید توکلی و سایر فعالین دانشجویی باشه. حاکمیت برخوردش با این فعالین دانشجویی و بالا بردن هزینه‌های فعالیت سیاسی رو به عنوان یک آینه تمام نما در مقابل دانشجویان جدیدالورود گذاشته که اگر شما به غیر از تحصیل و درس به یک فعالیت انتقادی و اعتراض‌آمیز دست بزنید، فرجامی جز زندان و بازداشت نداره و شوخی هم نداره. مجموعه این عوامل سبب شده که در طی حالا سالهای اخیر جنبش دانشجویی به نوعی در یک رکود و رخوت قرار بگیره و به نوعی در یک شرایط تعلیق به سر ببره. خب به اینها اضافه هم بکنید تعداد کثیری از چهره‌های برجسته جنبش دانشجویی الان در زندان هستن یا در طی 1-2 سال اخیر از کشور خارج شدن و خب اون نیروی محرک و موتور محرک جنبش دانشجویی واقعا از این منظر ضعیف شده. و جنبندی این که شرایطی که الان جنبش دانشجویی داره، من اسمش رو گذاشتم فعالیت در دوران سرکوب و واقعا شرایط دشوار هست و فکر میکنم ما باید با توجه به مختصات فضای سیاسی امروز ایران این شرایطی که امروز جنبش دانشجویی درش قرار داده رو با ملاک‌ها و معیارهای پیشین نسنجیم و این رو با شرایط امروز در نظر بگیریم.
آقای قاسمی نژاد، شما 4 ساله که خارج شدین از ایران، با توجه به اون چیزی که آقای صادقی گفتن، فکر میکنید که این چالش ها رو چگونه میتونن فعالان دانشجویی بهش فائق بیان؟
من موافقم با صادقی و فکر میکنم که در اون مهمترین عاملی که الان خیلی موثر هست
بحث هزینه بالاست و اینکه حکومت تصمیم گرفته که به هیچ وجهی نداره که ما یک فضای سیاسی در دانشگاه داشته باشیم و جنبش دانشجویی به اون شکلی که پیش از این بود و نمود سیاسی بارز داشت حضور داشته باشه با احکام سنگین رضایی که میگه احکام سنگین انضباطی و اخراج از دانشگاه. کاری که فعالین دانشجویی چه فعالین پیشین چه فعالین جدید باید بکنن این هستش که این تغییر فضا رو به خوبی درک بکنن و سعی بکنن که یک استراتژی جدیدی تبیین بکنن. سازمانهای کلاسیک قبلی توانایی عمل در این فضا رو ندارن و ما نیازمند این هستیم که جنبش دانشجویی رو حول هسته های کوچکتر، هسته هایی که هدف اصلیشون شناخته شدن نباشه، هدف اصلیشون سازماندهی در درون دانشگاه باشه، این هسته ها رو بشه سازماندهی کرد. اینکه چطور بشه این هسته های پراکنده رو مداخل هم وصل کرد اون یک دست دیگه هستش که من فکر میکنم اونجا نقش کسانی که فعالین دانشجو شناخته شده‌تر هستن و شاید عمدتا هم در خارج از کشور هستن اونها میتونن نقش صدا و سخنگوی این هسته های پراکنده تر، کوچکتر و مخفی تر رو ایفا بکنن. این استراتژی هستش که به نظر من شاید بتونه در این فضا پاسخ بده تا زمانی که بقیه یک اتصال جدیدی بیفته و فضا بازتر بشه ما دوباره بتونیم سازمان های گسترده تر، سازمان های شناخته شده تر بتونن فعال میتر عمل کنن در درون دانشگاه ها.
آقای افشاری شما حدود 7 ساله که از ایران خارج شدین برای ادامه تحصیل، در این فاصله دو نسل دانشجو میتونسته مدرک لیسانس بگیره و در آستانه گرفتنش باشه. مشخصهای تغییرات بلند مدت در فعالیت‌های دانشجویی و دلالش چیه از اون زمان که شما در ایران بودین تا زمانی که آقایان قاسمی نژاد و سپس آقای صادقی فعال بودن؟
خب ببینید تغییرات که معال گسترده بوده در طول این 7 سال گذشته و سال به سال هم نسل جدید دانشجویان به دلیل حالا هم باورها، خصوصیات یا نوعاً مطالباتی که داشتن تفاوت‌های چشمگیری با نسل قبلی داشتن و این آهنگ تغییرات هم باز دوباره سال به سال رشد داشته. ولی اون چیزی که به طور مشخص میشه گفت که در 3 سال گذشته حداقل تفاوت چه بیشتر نشون داده، هزینه فعالیت‌های انتقادی و اعتراضی در دانشگاه‌ها در مقایسه با دوران اصلاحات حتی دوران هاشمی رفسنجانی خیلی سنگین‌تر شده و به نوعی مثل فضای نزدیک به انقلاب فرهنگی یا پیش از انقلاب هستش که آستانه تحمل حکومت برای این کنش‌های انتقادی و اعتراضی تقریبا به صفر رسیده. از طرف دیگه هم خود دانشجوها اکثرا به مدرک تحصیلی یا به پایان تحصیلاتشون برای زندگی و معیشت خودشون نیاز زیادی دارن. از اون طرف بحران بازار کار هم جدیه. خب خانواده‌ها بالاخره سرنوشت بچه‌هاشون در ادامه تحصیل می‌بینن و از اون طرف هم فشار بسیار خردکننده حاکمیت پادگانی رو ما در دانشگاه‌ها شاهد هستیم. مجموعه این عوامل باعث شده که دانشجوی امروز هم شاید سخت‌تری داشته باشه و هم به نوعی هم از اون الگوهای قدیمی فاصله گرفته باشه. به نظر من در این سال تحصیلی جدید مسئله گسترش مناسبات دانش آموزی و دبیرستانی در دانشگاه‌ها جدی‌تر از 2 سال قبل شده و این یکی از مسائل جدی هست. من با همه بحثی که آقای صادقی و آقای قاسمی نژاد گفتن موافقم و به اینا اضافه می‌کنم که به هر حال این دوره گذار هم طولانی شده که از فعالیت‌هایی که پیش از انتخابات 88 بود رفتن به سمت فعالیت‌های جدید که حالت خوب پوشیده داره، غیر رسمیه، به نوعی در سطح قانونی نیست، مبتنی بر رفتارهای غافلگیرکننده هست، نتونسته این دوره گذار رو کوتاهی بکنه و از الگوهای جدید فعالیت استفاده بکنه. این چالش رو هم باهاش مواجه.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای صادقی، حالا به یه مورد خاص بپردازیم. اخیراً تلاش‌هایی صورت می‌گیره برای برانگیختن توجه شهروندان و زمامداران به صلح. مثلا فراخوان صلح و آزادی با 9 امضا که یکی از امضا کننده‌هاش رئیس اسبق دانشگاه تهران و دیگری یک دانشجویی که چند سالی هم زندان بوده. اینا آیا جذابیت داره برای دانشجویان فعال در فضایی که همین الان هر سه نفر شما تصویر کردین؟
به هر حال صلح طلبی و مخالفت با جنگ فکر میکنم برای هر فردی، حالا چه دانشجو یا کنشگر سیاسی و اجتماعی، واقعا اون در اولویت اول باشه و قطعا در شرایطی که کشور ما به سر میبره، شرایط خاص منطقه و بحران‌های شدیدی که هم در بعد داخلی هم از منظر خارجی و در خصوص پرونده هسته ایران و احتمال وقوع یک جنگ خانمانسوز هست، من فکر میکنم مخالفت فعال با جنگ امروز اولویت دانشجویان هم قطعا هست و به طبع هر گونه تلاش در جهت و حال تبیین صلح و تلاش در جهت تبلیغ و اشاعه صلح طلبی از سوی کنشگران سیاسی مورد قبول و حمایت دانشجویان و جنبش دانشجویی و جوانان و مردم خواهد بود و خب به طبع جنبش دانشجوی ایران و فعالین دانشجویی هم از این قاعده مستثنا نیستن. نسل جدید هم در خصوص آینده کشورش قطعا دغدغه‌هایی رو داره و نگرانی‌هایی رو داره، چون از سوی و حال فشارهای خارجی و از سوی دیگر ماجراجویی‌های حاکمیت در خصوص پرونده هسته‌ای و تقابلش با جهان خارج سبب شده که این نگرانی در تمامی آحاد جامعه به ویژه حالا نسل جوان در خصوص آینده کشور واقعا به وجود بیاد. من فکر می‌کنم این حرکت مثبت و قابل تقدیر از سوی این عده که در خصوص صلح دارن فعالیت میکنن و پیش از این هم بوده و تلاش‌های از این دست کم نبوده، قطعا مورد قبول و حمایت همه مردم از جمله دانشجویان خواهد بود.
آقای قاسمی نژاد، در سالهای گذشته، در سال گذشته به خصوص تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها مورد بحث بود. امسال از شواهد امر چی برمیاد در مورد این چالش در برابر دانشجویانی که سال 1391-1392 رو شروع کردن؟
به نظر میفته از اخباری که این بنابر منتشر میشه این هستش که یک بار دیگه به حال حاکمیت تصمیم گرفته که این برنامه رو یک قدم دیگه جلو ببره. اما از اینجایی که حالا ما نزدیک به فضای انتخابات میشیم و معمولا در این فضای انتخابات مجبور هستش حاکمیت، روال همیشگی بوده که یک مقدار آزادی اجتماعی رو بیشتر میکنه، احتمال من حدس میکنم که به مرور که ما جلو بریم این سرخداها کمتر بشه. ولی این در واقع برنامه‌ای هستش که حاکمیت جمهوری اسلامی از مدت‌ها پیش داشته و این آرزویی هستش که داشتن و حالا در تمام این سال‌ها نتونستن و اگر که ادامه پیدا بکنه این حکومت یکی از برنامه‌هاشون در عرصه اجتماعی و در عرصه دانشگاه هم خواهد بود. ولی سوالی که از آقای صادقی پرسیدیم، من به نظرم این نکته که سوال قبلی من گفتم اینجا بازش خیلی بهتر بود. این فراخوان که داده شده خیلی فراخوان عالی است و خیلی دوستانی که این فراخوان رو دادن شجاعت زیادی به خرج دادن. ولی ما چیزی رو که شاهد هستیم در فضای سیاسی اجتماعی ایران و در فضای شبکه های اجتماعی خیلی میشه بهتر دید این هستش که التفات جامعه ما به این حرف ها کم شده. این به این معنی نیستش که حمایت نمی کند یا علاقه مند نیست، ولی حمایت فعال معمولا از مباحث سیاسی حالا هر چی که باشه بسیار کم شده. یعنی شما نمودش رو کمتر نیست، در عوض اون رفته روی مطالبات اجتماعی. یعنی شما اگه کمپین هایی که معمولا روی فیسبوک گذاشته میشه بعد رشد میکنه و تو رسانه ها ما شاهدش هستیم، شما نگاه کنید اونها خیلی رشد زیادی دارن. یعنی نفوذ میکنه به هر حال در همه عرصه مغزی شبکه های اجتماعی به یک جمعیت گسترده تری.
نمونهش کدومه؟
نمونهش مثلا یه کمپین فهم کمپین نبه اجابه اجباری، خب این مثلا الان یه چیزی روزی 27,000 تا ساپورتر داره روی فیسبوک. ولی ما شاهد کمپین های سیاسی هستیم که خیلی هم چهره های شناخته شده سیاسی ایران شروع میکنن و این از ابتدا هم توی رسانه ها میره، ولی اون توجه رو به خودش جلب نمیکنه. این به نظرم خصیصه دوران جدید پس از جنبش سبز هست در جامعه ما که این رو در هر تحلیلی باید بهش توجه کرد.
آقای افشاری، یکی دیگه از موردهایی که در سال گذشته بوده برخورد با علوم انسانیه که در بالاترین سطوح جمهوری اسلامی ایران بهش توجه شده، رهبر جمهوری اسلامی ایران به ویژه. فکر میکنید که این چالش به چه صورتی بروز خواهد کرد امسال در دانشگاه‌های ایران؟
به هر حال این سیاست خب با جدیت بیشتری امسال هم گسترش پیدا خواهد کرد و آنگونه که مقامات وزارت علوم و نماینده رهبری در دانشگاه ها اعلام کرده قرار هستش که شورای عالی انقلاب فرهنگی رؤوس یک سری از علوم انسانی جدید در قالب دانشگاه های اسلامی به زودی مطرح بکنه، که خب این معنا هستش که باز یک سری رشته ها حذف میشن و محتوای درسی، سیلابس درسی و اون متونی هم که تدریس داده میشه باز دوباره یک نگاه های خاصی
که حالا به طور مشخص توسط مؤسسه امام خمینی و مصباح یزدی این دیدگاه ها تولید و ارائه میشه، اینها رو میخوان در کتب درسی علوم انسانی بگنجونن. خب این موضوع بعید میدونم تبدیل خودش بشه به یک چالش مستقیم بین دانشجویان، یعنی جنبش دانشجویی و حکومت، اما چالش در جایی خواهد بود که علارغم همه این فشارها، یعنی دخالت حکومت در تدوین جزوات آموزشی یا دستوری کردن علوم انسانی و محدود کردن فضای آزادی بیان، آزادی های آکادمیک و برخورد نقادانه و تمامی امور رو حکومت داره جلوتر میبره، ولی برونداد جامعه دانشگاهی کشور اعتنایی به این حرف ها نمیکنه. حرفایی که خب ما شاید صریح ترش رو اخیرا شاهد بودیم که دی میگن اصلا علوم و مبدأ نظرات میشه فوکو، میگن غرب با قدرت این مسیر رو برده جلو و این برتری علمیش ناشی حقیقت نموده بلکه قدرت بوده و ما هم با استفاده از همین فرمول میتونیم این مطالبمون رو تحمیل بکنیم. به نظر من این چالش اونجا خودش رو نشون خواهد داد.
آقای صادقی، آقای قاسمی نژاد صحبت کردن از تغییر فضا در نتیجه نزدیک شدن به انتخابات آینده ریاست جمهوری. حالا با این وضعیت، این دانشجویی که شما گفتید که با مشکل روبرو هستن، روشون فشار هست، بعضیاشون ستاره دار شدن، محروم شدن از تحصیل، بعضی دیگه به حد بازداشت و گذاشتن وثیقه رسیدن، آیا در شرایطشون تغییری داده خواهد شد بر اساس تجربه قبلی یا نه؟
والا رسم بر این بوده که هرچه به انتخابات در جمهوری اسلامی، حالا هر انتخاباتی مجلس یا به ویژه حالا ریاست جمهوری که نزدیک می‌شدیم، فضا اندکی بازتر می‌شد و خب به دلیل حالا درست شدن کمپین‌های مختلف، برگزاری تریبون‌های آزاد در داخل دانشگاه یا مناظره‌هایی که از سوی کاندیداهای انتخابات در سطح دانشگاه برگزار می‌شد، سخنرانی و کمپین‌های تبلیغاتی، این امکان برای طرح مطالبات جنبش دانشجویی از سوی فعالین دانشجویی وجود داشت و در خلال این برنامه‌های تبلیغاتی و برنامه‌هایی که داشتن در داخل دانشگاه، کسانی که معترض بودند به وضعیت موجود در کشور میتونستن، حالا فارغ از این که خودشون بخوان در انتخابات شرکت بکنن یا خیر، از این فضا برای افشاگری علیه سیاست‌های نادرست حاکمیت و همچنین طرح مطالبات بخش‌های محسوس جامعه، زنان، کارگران، قومیت‌ها، معلمان و به ویژه جنبش دانشجویی استفاده بکنن. منتها شرایطی که فعلا هست، من فکر می‌کنم نهادهای امنیتی و نظامی حاکم بر دانشگاه و حاکم بر کل کشور در شرایط فعلی هنوز به اون جنبندگی نرسیدن که آیا این امکان رو فراهم بکنن و این تریبون‌های آزاد و امکان هر گونه اصلا فعالیت تبلیغاتی در دانشگاه‌ها رو ایجاد بکنن یا خیر. چون خب ما نگاه می‌کنیم فقط بحث سرکوب جنبش دانشجویی مختص بازداشت یا احضار و اینها نبوده، یه نوع سرکوب پنهان در فضای دانشگاه‌ها بوده، یعنی اینها از طرفی اصلا فضاهای دانشگاه رو تغییر درش ایجاد کردن، یعنی اون محل‌هایی که سابق بر مثلا تریبون‌های آزاد برگزار می‌شده یا دانشجویان در اونجا جمع می‌شدن با هم گپ و گفتی داشتن، یه گروه‌ها و کلونی‌هایی رو تشکیل می‌دادن، همه اینها رو تغییر دادن، سلسله دفاتر انجمن‌های اسلامی، نمی‌دونم نشریات دانشجویی، همه اینها رو تعطیل کردن و اساساً امکان فعالیت به سبک و سیاق مثلا انتخابات گذشته در داخل دانشگاه‌ها وجود نداره، چرا که اصلا تشکل منتقد در سطح دانشگاه‌ها دفتری نداره، نشریه دانشجویی منتقدی وجود نداره و اینها به نوعی دانشگاه رو میخوام تبدیل کنم به یه حالت دبیرستانی که فقط درش درس خونده بشه و نه برنامه خاصی باشه، نه اعتراضی باشه، نه تریبونی باشه، نه اساسا فضایی برای طرح مطالبات. حالا باید شرایط رو نگاه کنیم در فواصل دیگه ببینیم این امکان وجود خواهد داشت یا خیر، اما این رو بایستی بهش و حال اذعان کنیم که اگر این امکان داده بشه و در داخل دانشگاه ها این سخنرانی ها و مناظره ها و کمپین های تبلیغاتی باشه، بیشک فعالین جنبش دانشجویی و دانشجویان اون فضا رو به چالش خواهند کشید و مطالبات رو قطعا مطرح خواهند کرد، از این گریزی نیست.
فعالان دانشجویی مثل شما که برای ادامه تحصیل به خارج آمدن و علاوه علاوه بدنه دانشجویی تازه از ایران به خارج آمده، جمعیت قابل اعتنایی این عده برنامه فعالیتی دارن هماهنگ با یا مستقل از دانشجویان فعال داخل ایران؟ آقای قاسمی نژاد،
چندین بار تلاش شده که فعالین دانشجویی در خارج کشور بتونن در یک سازمان حول هم گرد بیان که تا به حال به نتیجه نرسیده. دلایلش هم مختلف بوده. من فکر می‌کنم که بهترین کار در این هستش که اون گروه‌های به هم نزدیک‌ترن بتونن با هم کار مشترک بکنن و در آینده اگر امکانش بود بتونن حول یک سازمان بزرگتر گرد هم بیان.
آقای افشاری، پاسخ شما به همین سوال؟
به نظر من شرایط خارج و داخل خیلی متفاوت هست. فعالیت‌های دانشجویی در دانشگاه خارج از کشور در مراحل بسیار بسیار ابتدایی خودش قرار داره و بسیاری از فعالان دانشجویی هم که اومدن بیرون بعضی از اینها دیگه دانشجو نیستن. یعنی این نوع نمیشه اونها رو در همون کاتگوری یا طبقه قرار داد که دانشجویان داخل میشه در نظر گرفت. بخش از اونها دیگه فعالان سیاسی هستن. به نظر من نخ ظرفیت در کوتاه مدت ظرفیت چندان قابل اعتنایی در فعالیت‌های دانشجوی خارج کشور وجود نداره. اونا حتی اکثر بتونن یک سمینارهای برنامه‌هایی بگذارن که در محیط‌های محلی خودشون بتونن یک عده‌ای رو جذب فعالیت بکنن. بیش از این من ظرفیتی در کوتاه مدت نمی‌بینم در دانشگاه خارج کشور.
آقای صادقی، نظر شما در همین باره؟
بله، من هم با صحبت‌های افشاری در این بخشش موافق هستم که اساساً نوع فعالیت و سرنوشت جنبش دانشجویی در ایران رو خود فعالین دانشجویی در داخل ایران بایستی تعیین بکنند. منتها کاری که از این فعالین سابق دانشجویی که الان در خارج از کشور هستند برمیاد و باید اولویت اونها باشه، به اعتقاد من همین انتقال تجربه هستش. خب به هر حال اینها اندکی پیش از این در همین شرایط فعالیت میکردن و همین هزینه ها و وظایف بسته رو باهاش دست و پنجه نرم کردن. انتقال تجربه هست. از سوی دیگر جلب حمایت های بین المللی و همونطور که آقای قاسمی نژاد در همون ابتدا فرمودن، صدایی باشن برای دانشجویان زندانی و شرایطی که در دانشگاه‌های ایران هست. بیش از این نقشی رو من برای فعالین دانشجویی در خارج از کشور نمیتونم قائل باشم جز انتقال تجربه و اعلام حمایت‌های معنوی و صدایی باشن برای دانشجویان زندانی.
با سپاس از شما آقای محمد صادقی، آقای علی افشاری و آقای سعید قاسمی نژاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه‌ها.